الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا والبعث مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. 25 مهر 1401 فقه و بحث ما هم در قطار. اجمالا بحث ما این بود که اگر کسی بخواد وارد مرزهای کشور اسلامی، یعنی به معنای دولت ملت ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، این کشوری که کشوره نه به معنای دولت اسلام، به معنای مستقل بخوان بشن، عنوان مانع، ادله مانع وجود دارد یا نه؟ اونی که به ذهن میاد عنوان مانع، بحث که کافر نتونه بیاد، مشرک نتونه بیاد، به خاطر اینکه مثلا مشمول قتال و جهاد و قتل و طبعا دیگه یکی از مشمول قتال و قتل و جهاد و حرب و اینا باشه دیگه بود کشوری که چه رسم کنم، اما اونجا باید باش مقابله کرد و باش جهاد کرد. بحث ما این شد که آیا این افرادی که تحت عنوان مشرک یا کافر وجود دارند، حالا امروزه کسایی که اصلا ایمانی ندارن، اصلا کمونیستن، کسایی که فرض کنید که ادیان زاله دارن، کسانی که مذاهب منحرفه دارن و مواردی که اصلا فرض کنید که این آدم مرتده، اصلا به همین اعتبار هم با جمله قتل، مثلا میشه اینها رو تو کشور راه داد یا نداد؟ طبعا عنوانی که ما داریم و عنوان درش محل کلام هست، عنوان جهاد و عنوان حرب و عنوان قتال و عنوان قتل و اینها رو ببینیم آیا شامل مشرک و کافر میشه یا نمیشه. اگر میشه شامل گروه کافران هست، گروه مشرکان هست، دولت کافر هست، ائمه کفر هست، یا اینکه شامل همه افراد میشه، اگر میشه با اونا باید جهاد کرد، جهاد به معنای جهاد ابتدایی هست یا جهاد دفاعیه؟ اگر جهاد ابتدایی هست آیا به معنای مقاتله است؟ آیا به معنای حرب، به معنای قتال، به معنای قتل؟ هر کدوم از اینها طبیعتاً میتواند در نتیجه بحث تاثیرگذار باشه. ما اومدیم ادله جهاد رو بررسی کردیم، ادله حرب رو بررسی کردیم و الان هم داریم ادله قتال رو بررسی میکنیم. ادله جهاد طبیعتاً دلالتی بر مدعای قتال به معنای اینکه باید اونها رو کشت ولو ابتداءً به عنوان کفر و شرک نداشت، چنین تعبیری تو ادله قتال وجود نداشت. ادله حرب هم که عرض کردیم که حرب اصلا بستر جنگ، اون مفروضه جنگ، اینکه حالا حرب چه شکلی باشد نقطه دومی، ولی به ادله حرب نمیشه استناد کرد به اینکه شما مثلا با اونها بجنگید. حالا ادله هم که نداریم، اگر هم داشتیم با ادله حرب نمیشه استناد کرد و ادله هم دلالت نداشت. اون چیزی که بیشتر میتونه محل کلام واقع بشه ادله قتال و قتل، که بحث شمشیره، کشتن و این هست. در ادله قتال و قتل، یعنی حالا قتل که بعدا بحثش میکنیم، در ادله قتال فرض کردیم مفهومن، حضرت مفهوم قتال فرضش دشمنیه، قتال فرضش کفریست، قتال فرضش شکلیست. اصل قتال یعنی کسی که باید دشمنه، او میخواد مقاتله کنه، تو میخواد مقاتله کنی، او شمشیر داره، تو شمشیر داری، او آماده است، تو آماده ای، اون عده و عده داره، تو عده و عده داره. این معنای مقاتله است، معنای دشمنه، به معنای این که حالا طرف کافره، یک نفر، دو نفر، یا اصلا این نیست، یک گروه آماده ای که قتال نسبت به او مفهوما صادقه، میشه گفت قتاله. طبعا اگه این باشه ملاکش اصلا ملاک عدو به حرب، ملاکش عدو بودنه باشه، نه به ملاک حالا هر چی، ملاک اصلا فرض کنید که دینی هم نه، به ملاک این که مثلا فرض کنید که اصلا اون با هم پدر کشتگی داره به ملاک این که اون ارث ما رو خورده یا ما ارث اون رو خوردیم. اصلا اونش محله دومه که به چه ملاک عداوت صورت میگیره. ملاک در عداوت بحث دیگه ایه. حالا فرض برای که در مقوله قتال یک عده و عده و سازمان و جهاد و تیر و شمشیر وجود دارد، ما باشیم و ما اگر بخوام بگیم آیا کافر رو میشه کشت، میگه برای چی بکشیم؟ خب کافره، خب کافر باشه قتال کرده؟ میگم نه. خب اصلا مشرک میشه کشت؟ میگه خب ملاک در قتال چیه؟ اول اینکه فرده، خب فرد که نمیشه قتال کرد. اگرم مثلا از فرد در یاد جامعه بشن، یه گروه بشن، یه سازمان بشن، ارتش بشن، خب مثل هر ارتش دیگه ای، حالا بخواد اینکه کشورتون فرسون نفوذ کردن، میره باشون جهاد میکنه به واسطه اینکه فرض کنیم که اومدن شبیخون زدن و برگشتن به هر علتی، یا به خاطر اینکه اصلا بهشون گفتیم مسلمون بشید نشدن، یا شما دارید به اسلام دعوت میکنید بعد مالتون رو میگیرید، حالا حتی همینم باشه، قد متعقلش اینه که این قتال باید در فرضی باشه که طرف مقابل هم یه عده و عده و سرباز و شمشیر رو نداشته باشه یا آماده کرده باشه خودش رو، ولی با افراد بی خیال آدم قتال نمیکنه، اون اغاره است، هجوم شبیخونه که یک طرف است. و الا فارغ از بحث هجوم، فارغ از بحث اغاره، قتال یعنی مساف، در مساف دیگری رفتن. مساف دیگری رفتن یعنی اینکه اون باید دشمن باشد. این بحث مفهوم از حیث دو تا چهار تای اصل در اینکه آیا ما در قتال هم اصل در قتال مجاز هست یا نیست، مثال دادیم دیگه، اون مثال هم بعد تبیینش کردیم. عرض کردیم که در قتال مثل دعوای تو خیابونه دیگه، حالا بنده با هر کسی دعوایی دارم به هر علتی، حالا ملاک و منشأش هر چی میخواد باشه باشه، اول چیکار میکنیم؟ میشه با من حرف بزنیم، آقا تو چرا این کار کردی؟ تو این کار نکردی؟ اون میگه من کردم، من نکردم. اولش بحث تفهیم و تفاهمه، بعد میره سراغ استدلال، آقا من اونجا اینجوری کردم، اون شاهد میاره اقناع کنه، نمیشه. در نهایت آستانه صبر میره پایین، عصبانی میشه، بعد شروع میکنه دو تا لگد این زدن، دو تا مشت زدن، دو تا پشمون دادن، دو تا فلان، بعد شروع میکنه بندی کودکاری کردن. مسئله اونها نه با کودکاری حل میشه، نه با کودکاری پولی گیره کسی میاد، نه حقی به کسی داده میشه. آخرش اینه که حتی در برخی از موارد ممکنه ترس حاصل بشه، یعنی طرف خیلی قوی باشه، اون طرف مقابل ضعیف باشه، به معنی اینکه مثلا ببینه اون عده و عده و نمیدونم کتک و فلان، میگه خیلی خب باشه، حالا به زور میده، ممکنه اینجوری باشه. اما در مساف قتال معمولا یکی میزنه یکی میخوره، اتفاقی هم نمیفته. غرض از قتال هم با غرض از اون شروع دعوا هم با قتال حاصل نمیشه. شما میخواستی به یه حقیقت بگیری استدلال میکنی، میخواستی به یه حقیقت بگیری نمیدونم اتفاق نمیفته. خب حالا قتال موهویت داره؟ نه. طریقیت داره؟ نه. خب قتال برای چیه؟ بخاطر اینکه طرف مقابل حرفتو قبول نمیکنه، طرف مقابل راضی نمیشه، طرف مقابل مقاومت میکنه، شمشیر میشه مجبور مقاومت کنی که شرش بخوابونه، که اون طرف رو راضی به عدم مخاصمه کنی، طرف راضی مسئلهش اینه. و الا نه با جنگ چیزی حاصل میشه، اون غایت هم قطعا با واسطه این حاصل نمیشه، غایت از جهاد، غایت از دعوت، غایت از اسلام. به هر صورت بناش بر این که ما دعوت کنیم دیگه، دعوت به اسلام کنیم، دعوت به ارزش‌های اسلام کنیم، دعوت به خب با کشتن طرف که اون دعوت حاصل نمیشه، با نمیتونم از بین بردنش که حاصل نمیشه، مگر در جایی که اون طرف عداوت دارد، اون طرف میخواد بیاد شما رو بله اونجا میکشن، یه چاره‌ای نداریم. مثلا گفتم منشأش مثلا کنم، منشأ اون دعوا رو من فعلا کاری ندارم. عادتا هم از تجربه دو تا چهار تا این هست، اصلا رفتی به صدر اسلام اینا هم نداره. گفتم انقلاب اسلامی همینه دیگه، انقلاب اسلامی که شروع شد جنگ شروع شد، چه داخلی ها اومدن نمیدونم تجزیه کنن، منافقا اومدن فلان کنن، سلطنت طلب ها فلان کنن، بعد دیدن نمیشه جنگ شروع کردن، یکی اومد اصلا سنخ یک انقلابی که حرف حساب داره و میخواد اون رو به دیگری ارائه کنه همینه. یعنی به محض اینکه شروع کنیم اون احساس خطر میکنه، میگه خب الان اون اگه بیاد پیش ما هم مثلا فرض کن ممکنه بحث دموکراسی خواهی مطرح بشه، آزادی خواهی مطرح بشه، نفی سلطنت مطرح بشه. خب دور بر ما همه همینن دیگه، حداقل همینجوری بودن عربا، همه همینطوری بودن، خب مثلا عراق همینطور بود، کشورهای دیگه اونجا پادشاهی بودن، خب یه پادشاهی رفته مردم این کارو کردن، خب اون هم اتفاق میفته. پس چیکار کنیم؟ این از بینش ببریم. جنگ حاصل میشه، این اصلا نیازی نیست که جنگی بکنه. پیامبر اصلا با کسی جنگ نکرد، پیامبر تو خونش نشست و آقا دعوی فلان کردیم، بوتا به خطر افتاد، بوت پرستی به خطر افتاد، اشراف به خطر افتاد، منطق مساوات و منطق کرامت و منطق اشراف به خطر میندازه. چیکار میکنن؟ پولشون میندازن وسط، مردم هم فریب میدن، مردم هم میان وسط خیابون شروع میکنن تا بیاد تعیین تکلیف کنه دی مردن. اسلام هیچ وقت منطقش با جنگ شروع، اصلا معنا نداره با جنگ شروع کرده باشه، عملا این کار نکرده، تاریخ نشون نمیده این کار کرده باشه، معنام نداره این کار کرده باشه، تأثیر هم نداره. لذا اصل در مقامی که میخوای شما حقی رو ارائه کنی، در مقامی که میخوای حتی حقی رو بگیری، در مقام اصل جنگ نیست. مگه چاره‌ای داشته باشی؟ ما با شما در خصوص قتال، دعوا، کشتن، شمشیر، ما با شما خودمون اصل اولیه در مقام تقابل قتال نیست، چون نه فایده ای داره، نه تأثیری داره، نه آورده ای داره، هیچ اتفاقی نمیفته. اصل در قتال هم اون نیست. این نکته البته میماند که آیا ما این نکته رو داریم که باید فشار بیاریم، باید نمیدونم مجبورشون کنیم به اسلام، اون طرف نمیخواد با سلون بشه، بعد مجبور میشه بیاد مقابله کنه، بهش فشار میاد، بعد مجبور جهاد کنه، مجبور قتال کنه، ما مجبور ممکنه نمیم اون سر جهاد باید بحثش کنیم. البته نیست، اون منطقه لایک رافتین واقعا هست در اصل ایمان آوردن، نه در پس از اسلام، نه چنین چیزی هم نیست، اسلام چنین چیزی رو ارائه نکرده. این نکته میگم از این بستمون برم به اون آیه اول برسم. آخرین چیزی که گفته میشه این که بالاخره شما خلفا آمدن، حداقل خلیفه دوم شروع شد، اومدن حمله کردن، ایران رو گرفتن، شام رو گرفتن و اینا، جهاد ابتدایی به معنای اولا و به ذات حمله کردنه، اومدن گرفتن و فتح کردن و بعد بقیه مسلمان شدن یا نشدن یا هر چی دیگه. خب قطعا هم این حرف سر جای خودش درست نیست، به خاطر اینکه اسلام به خاطر همون منطقی که گفتم که تو جزیره العرب بود، مثل تو ایران هم همین، تو انقلاب ایران هم بود، دوربری اساس خطر جدی کردن که آقا این الان اگه بیاد با این رشد سریع اسلام خطرش جدیه. یا به خاطر این پیامبر نامه داد به اونا که آقا شما بیاید مسلمان بشید، بهشون برخورد آقا تو میخوای ما رو مسلمان کنی، پدر تو باشه در میاری، تهدید جدیه. اینا اگر حمله نمی کردن هم مورد حمله واقع می شدن. در قبال دفع حمله جدی مشخص رفتن حمله کردن، شواهدش هم اجمالا مخفی نیست. زمان پیامبر جنگ تبوک بحث بود که اونا حمله دارن میکنن، زمان پیامبر بود، پیامبر که اصلا نرف اونا حمله کنه، که احساس کرد که اونا حمله میکنن، احساس کرد رفتش اونجا دید نیستن برگشت، نرف که فتح کنه اونجا رو. 1000 کیلومتر رفت، خیلی حرف زیادیه، تو اون زمان 1000 کیلومتر اینا از مدینه بلند شدن رفتن سمت شام که مقابله کنن، چون احساس بود که میخوان بیان، دیدن خبری نیست، شایعه بوده یا مثلا خیلی جدی نبوده، برگشتن. خب میرفتن بقیه میگرفتن، یارو تو اونجا رفتن میگرفتن، یا توی ایران به شهر ایزن توی موارد اون چیزی داره که نماینده خسرو پرویز آمد و بعد که گفتن که برو خسرو پرویز مرده و نمیدونم فلان، اومده اینجا مثلا در قبال این که آقا مثلا این چرتی زدی و مثلا تو اینجا شرقی دارید، حالا هرچه، گفتن آقا بچه‌شون رو کشته، برو هم نشونم اینا معجزه و والسلام. قرآنش هم وجود داره که اسلام اولا و به ذات حمله نکرده، البته وام نایستاده که اونو بهش حمله کنن. تو حمله هم طبیعیه دیگه، وقتی شما حمله کنی یک کشوری رو که اون حاکمانش میخوان به نابودت کنن چیکارش میکنی؟ اون سیستم از بین میبری، سیستم که از بین رفت، که حکومت چیزی درش نمونه. اینو بعدا با هم صحبت میکنیم که اگر بحث چی هست، جزیه دادنه، این دو تا چهار تا هست. یعنی شما اگر رفتی کشوری رو حاکمانش رو از بین بردی، سیستم حکومتیش از بین رفت، این حکومت تحت سلطه و سیطره توه، خب ولش کنی؟ خب یعنی چی ولش کنم؟ سیستم تر وقتی از سال چی رو؟ زمه؟ زمام و زمه و جزیه و نمیدونم حالا که الان اینترنت که هستش که نگاه کنم ببینید که چه الان یه علامه گوگل نه آیت الله نه علامه گوگل آیت الله این بار معنایی داره اون علامه گوگل از این علم مختلف دارم آره زلفنان هست اون اصلا ربطی به این نداره که ما مثلا ازشون به زور میخوام بگیریم میخوام حالشون رو بگیریم میخوام فلان کنم نه دیگه شدن جزء کشور امنیتش با ما طبیعتا در قبال حفظ امنیت باید اونها جزیه هم بدن اصلا بحث زور و بحث اجبار و بحث تحقیر و این حرفا بحث جدی این وسط نیست حالا اون بحث وهم ساغرون رو هم باید با هم مرور میکنیم بگیم وای وهم ساغرون یعنی وای اونها با ذلت باید بدن یا نه اون اونم قول به خلاف داره همین قول عملات وجود داره سر جا خودش در نهایت اصل قتال یعنی قتال اصل نیست قتال در فرض اینکه چاره‌ای نداشته باشی در فرض این مورد حمله واقع بشی در فرض اینکه اون طرف بستر حملهش مهیا باشه اینو میره انجام میدی تو اگه انجام نده میان و اونا انجام میدن طبعا این اتفاق تو زمان صدر اسلام افتاد هیچ وقت پیامبر ابتدا به ساکه اینجایی نرفت که باشون به جنگی که اونا مسلمون کنن خب طبیعیه دیگه اصلا چه کاری پیامبر نمی کنه پیامبر هر وقت آدم حرف حساب داره من یکی از شیرین ترین خاطراتم زمانی سال 65 جبهه بودیم بعد اونجا مفصل کاری ندارم بهش نمازی می‌خواستم برم دمپای من کسی پوشید من دمپای اونو به تبع پوشیدم دمپای کسی رو پوشیدم رفتم نماز رو برگشتم یه بنده خدا این وسط مثلا گفت چرا دمپای مثلا پوشیدی گفتم خب دمپای دیگه نبود اینم تنها دمپای موجود بود منم چاره‌ای نداشتم اون فلان اون بنده خدا مادر جا افتاده و سنداری بود یه چیزی گفت من بهش استدلال کردم دفعه دوم گفت من استدلال کردم دفعه سوم بلند شد بیاد منو بزنه یعنی عصبانی شد بعد منو بزنه یکی از دوستا از قضا همراه بود اونم بعد اینو دو با هم دیگه درگیر شد یه بنده کار من مثلا انقدر نبود خیلی برام جذاب بود که این آدم وقتی نتونست جواب بده مجبور بیاد منو بزنه یعنی خواهی میتونی جواب بده جواب بده دیگه برای چی بلند شی بزنی آره این برام همون زمان هم تو همون سن که خیلی زیاد هم نبود برام جذاب بود که آدم مجبور شد بیاد منو بزنه چون دیگه هیچ چیز دستش نداره تنها چیزی داره مشتش بود این اسلام همینه دیگه منطقی دو تا چهار تا یعنی وقتی میتونی منطق داشته باشی وقتی اسلام در قبال کفر اینه که اسلام خدا پیامبر ارزش‌های اسلامی کرامت انسانی کرامت زن نمیدونم خانواده صدق وفای به عهد همه اینا اصلا دیگه نیاز به جنگ نداره اصلا چه رفتی به جنگ داره اصلا اینا که جنگ نقض غرضش یعنی میخوام بگم لذا اصل اولیه اگر ما باشیم ما قتال عمل به قتال اصل اولیه نیست نگه در جایی که مجبور باشه این مقتضای به تعبیر دلیل عقل فارغ از بحث مفهوم که از این دیروز قضیه اجوانا توضیح داریم سعی که گفتم قضیه بیشتر بهش بپردازم حالا فارغ از این دوتا نکته یعنی بحث مفهوم قتال دوم بحث مناسبت حکم و موضوع از قتال که اصلا قتال مرحلش کجاست توی چه مرحله قتال قرار دارد نکته سوم ادله متعددی داریم که قتال رو فرض میکند قتال رو واجبش بره قتال رو امر میکنه طبعا اسلام قرآن که میگه آقا قتال کنید در این شمشیر برید توی وسط میدون بجنگید دیگه یه وقتی ما خیلی چی میکنیم که حضرت امیر معدن نمیدونم کرامت و معدن فلان و عشق و گریه و عرفان و نه و حضرت امیر همین کسی هم از که جنگ ها رفته اینقدر کشته که شمشیرش کج شده این حضرت امیر اونم هست حضرت امیر جنگ صفین هست جنگ جمل هست با کسایی که باش فامیلن بالاخره با زبر پسر دایی پسر من دیگه زبر پسر امه حضرت امیر تلقی میشه و بقیه هم همینطور یعنی با کسایی که نسبت دارن با کسایی که با هم دیگه سالها نون و نمک خوردن، سالها کنار هم زندگی کردن، هم حتی تعمیر میله جنگ میکنه و توی جنگ حلوا خیلی میکنن که جنگ میرن میکشن دیگه. جنگ نهروان این همه آدمای نمازخون و نمازسخون و حافظ قرآن و اینقدر حضرت کشت که میگن شمشیرش کج شد، مثلا از سپاه اونا جز 7-8-10 تا نمودن، از سپاه از تمیز جز 7-8-10 تا شهید نشدن. یعنی اینقدر جنگ، آره، یعنی آدمایی که ظاهرا جنگنده هم نیستن، آدمایی که بیشتر فکر همین نماز و روزه و نمیدونم اینا هستن، میگن خدا ما رو قبول، خدا ما رو پیروز بکنه خدا، یعنی اینا رو منگار ولی آدمایی نیستن که مثلا آدمای خشنی هم مثلا از قضا، آدمای خیلی عصبانی هم مثلا تاریخ نشون میده، اما عقلم ندارن که آدم مثلا میخواد حالا بماند، حالا ما بخواد بشه باقی برد. خب حضرت امیر اونم انجام داده، نمیخوام بگیم حالا چون ما گفتیم قتال پس ما حالا بگیم خیلی بچه مثبت بشیم، نه، در اسلام قتال نداریم، در اسلام نمیدونم همه چی گل و بلبله، همه چیز با هم دیگه، نه، اسلام قتال هم داره، مگه میتونه نداشته باشه؟ بگیم یک کشور داریم خیلی گل و بلبله اما ارتش نداره، خب اصلا کشور نیست که، کشوری که اصلا نیروی نظامی انتظامی نداره، اصلا کشور نیست که نیرویی که، کشوری که مجازات نداره، اصلا کشور اصلا اینا نیست، اصلا این کسایی که میخوام این حرفم بزنم معلوم اصلا موضوع نمیفهمن چیه، درباره موضوع بحث نمیکنن. ولی قتال فرضه، قتال 2 تا 4 تا آیات قرآن، این آیات قتال رو چندین دسته است، شاید من بگم 7 دسته اگه 6 تا 7 دسته مختلف در مورد قتال هست. یکیش اینکه آقا قتال واجبه، حالا چیه در جا خودش؟ قتال با کسی کنید که با شما قتال کرده، قتال با کسی کنید که حق شما رو خورده، شما از خونه بیرون کرده، قتال با کسی کنید که نمیدونم با کفار مشتکین کنید به خاطر اینکه مثلا نقض عهد کردن، قتال با کسایی کنید که فتنه ایجاد می‌کنن، قتال کنید، این هر کدوم وزانش فرق می‌کنه. طبیعتا ما باید عدله رو مرور کنیم ببینیم آیا واقعا اینجا بحث قتال به معنای دشمنیه یا قتال به معنای ملاک کفر و شرکه. آیه اول که بحثش اینه که قتال واجب هست و ملاک هم میاره، کتب علیکم القتال و او کره لکم، شرحون خودمون میشه و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. اصل اولیه اینجا یعنی اینکه قتال فرضه، قتال بر مسلمان ها واجب است، خب پیجش بحثی نداره، قتال واجب است. اولا این قتال نمیگوید، متعلق خودش رو ثابت نمیکنه، کتب علیکم و سیام که اونجا هم کتب علیکمه، یعنی واجب شدنه، این که همه باید روزه بگیرنه، حالا کجا تا کجا، چقدر، چند روز، کی، این که به این کار نداره دیگه. متعلق قتال رو خودش توضیح نمیده، این که در اساس برای اصل تشریع قتاله، قتال تشریع شد، قتال واجب شد، باید انجام بدید. حالا 2-3 نکته این وسط وجود داره. نکته اول یعنی چه کتب علیکم القتال؟ مثلا نیاز به گفتن داره مگه؟ قتال به معنای دفاعی خب معلومه دیگه، هر کسی با جنگ بکنه هر کسی میفهمه، هر کسی میفهمه که اگه بهت حمله کردن باید از خود دفاع کنی، اگر شمشیر کشن با شمشیر بکشی. خب یعنی چه کتب علیکم القتال که میخواد بگی؟ حالا روزه رو ما نمیفهمیم، روزه رو ما نمیفهمیم که مثلا روزه گرفتن برای ما خیر خوبه، فایده داره، نمیدونیم. قتال رو که میفهمیم که آیا از این مناسبت میشه فهمید که کتب علیکم القتال به معنی جهاد ابتداییه که مردم نمیفهمن، مردم این رو نیاز به واجب کردن داره؟ یک نکته. دوم کتب علیکم القتال و او کره لکم، آره، و اون این که شما از بدتون میاد. خب مگه در جهاد اونم دفاعی مگه کسی باید بدش بیاد؟ مثل خانوادهش میاد دفاع کنه، میاد از زن و ناموسش دفاع کنه، از مالش دفاع کنه، این که مالش حفظ میکنه، برای چی بدش بیاد، برای چی ناپسند داشته باشه اون رو. جان نه حالا میخوام میگم اگر اینجا حالا نکته جواب میدم بهش، نکتهش اینه که اگر قتال به معنای دفاع باشه کرهان لکن برای چی؟ قتال به معنای جهاد ابتدایی باشد که بریم این وسط هم چیکار داریم خونه هم بشینیم. آره شمشیر و خون و این آدم خیلی باش سازگاری نداره. یه نکته دیگه داره که میگه کتب علیکم القتال و هو کل لکم اصلا تکلو شه و هو خیر لکم و اصلا فلان و الله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدونه شما نمیدونید. چیو نمیدونیم؟ قتال همه میدونیم دیگه. قتال این که برای ما خیر دارد و میدونیم. قتال دفاعی ها، قتال دفاعی رو همه میدونه خیر برای ماست دیگه. تو میدونیم اگر نشه اون بر ما مسلط میشه، زن و ناموس و مال و زندگی و همه چی از بین میره. یعنی چی خدا میداد و شما نمیدانید؟ این سه تا نکته یه قدری این آیه رو از جاها یعنی اون قتال دفاعی دور میکنه که چه بسا به ذهن بیاد که مراد از اینجا اون قتال ابتدایی است نه قتال دفاعی. اما میشه گفت که کتب علیکم القتال هیچ منافاتی بر این که انسان بداند ندارد، چون ارشاده. کتب علیکم القتال یعنی بر شما قتال فرض شده است، شده دیگه، اصلا قتال مفروضه دیگه. یعنی اگه شما جنگ دفاعی باشد قطعا فرضش معلومه، قطعا معلوم شما از خودتون دفاع کنید، اینش قدر متیقنه. باو کرول لکنم تکلیفش معلوم نکته میگه درسته. آدم ها معمولا خون و مرگ و اسارت و لذا تا مجبور نشه نمیرن دیگه، تا سرباز نشه نمیره، تا سربازم بشه میگه من برای چی خط مقدم برم، تا اگر هم مگه زمان حتی بسیج هم باشه مگه چند درصد میل دارن که دوی مردم برن؟ کسی ایمان داره، کسی با خدا باور داره، شوق شهادت داره، کسی که وجدان داره، کسی که یا حتی تو همین هم عمدتاً کسی که زن بچه ندارن، عمده کسی که تو جبه بودن همینطور بودیه، عمدتاً جوانهای بودن که دغدغه زن و بچه ندارن، راحت ترن. وقتی باشه میگه ولش کن، حالا زن دارم، بچه دارم، زندگی دارم، کار دارم، شغل دارم، زمین دارم، بعد اگه بمیرم اون یتیم میشه، اگه بمیرم نمیدونم پولام به کی میرسه، طبیعتا نمیرم دیگه. این رسم زندگی همینطوریه طبق روال و به تبع هم والله یعلم و انتم لا یعلمون به همون اعتبار. یعنی این که این مصالحی دارد که این مسائل رو خیلی از شما ها نمیدونه، نه همه تون نمیدونه، که اون مسئلت اگر تأمین بشه انگار خیلی چیزا گیرتون میاد و سلام. لذا اصل این که این به معنای قتال ابتدایی باشه معلوم نیست، قدر متیقنش هم جهاد ابتدایی نیست، یعنی قتال ابتدایی نیست. ادله‌ای که برای این گفتیم که اصل بر عدم قتال ابتدایی هم مایده این نکته است. اطلاقی هم که شامل همه موارد قتال بشود نداریم، چون این مطلع خودش اثبات نمی کنه. ما هم نمی دونیم کاریان در مقام شارع در مقام بیان بوده یا نبوده و به تعبیری همه مصادیقش بر همه هست، نه. کتب علیکم برخلاف اینکه روزه هست، روزه برای همه هست، همه اونایی که تکلیف هست، اما اینجا برای همه نیست، واجب کفاییه، برای زنا نیست، برای همه مردان نیست، تو همه شرایط نیست. یعنی بازم میخوام بگم این مطلقی نیست. من میخوام بگم خیلی حالا قتال است، کلا قتال دیگه، نه، موارد رو قطعا میدونم از دلش خارج شده، غیره برخلاف دارم. این که اطلاق شامل همه موارد باشه معلوم نیست، قدر معتقدنش اینه که قتال، خدمت شما عرض کنم، قتال دفاعی. حالا فردا میگه قتال نباشه، همه مواردی که گفتیم مثلا هیچ، اصلا قتال به معنای قتال ابتداییه، قتال به معنای مبارزه اول الامره، قبول. آیا به ملاک قتال کنید با کسی که مشرکه، مطلقش نداره که. کتب علیکم القتال، آقا بر شما قتال فرض شد، با کی؟ مطلق قتالی وقتی بگید، بازم فرض میکنم قتال رو مطلقش رو ذکر میکرد، میگفت کتب علیکم القتال علی المشرکین و الکفار، اصلا بازم فرض میکنم اینو میگفت، اشکال نداره. اما باز هم باید بگیم مشرک و کافر رو به ملاک اعتداء و عداوت و دشمنی یا به ملاک کفر و شرک، این هم نداریم. نهایت چیزی که داریم اینه که اینجا کتب علیکم القتال، قتال بر شما واجبه، واجب شده. اگه دلیل عقل باشه، اینا خدمت شما عرض کنم که ارشاد به حکم عقل که هیچ. اگر تعبد بکنیم که این قتال حتی ابتدایی هم هست، برای در مقام دفاع هم نیست، قبول. دو تا محلاتی باید وسط این آیه به ما بگوید که یک، قتال متعلقش شرک و کفر و نفاقه، نمیتونه، چون متعلق خودش اینجا ما نمیدونیم، نمیتونیم برش چیزی تعمیل کنیم. که اگر هم بگوید نمیدونیم ملاک قتال با مشرک و کافر هم به ملاک شرک و کفر یا نیست، بازم یه قدیه لوتر بریم، بازم اگه قتال باشد، قتال به یک گروه، به یک سپاه، به یک لشکر، به یک عده، به مشرک و کافر فرد نیست. که حالا بگیم خیلی حالا کسی میخواد وارد کشور بشه، چون مشرک من باش مقابله کنم راش ندم، چرا؟ چون قتال باش واجبه؟ قتال به فرد واجب نیست که، به ملاک شرک واجب نیست که. یعنی این آیه اگر بخواد مدعای ما رو ثابت کنه، باید 4-5 مرحله دیگر رو بتواند اثبات کند که ازش بر نمیاد. نسبت به مصادیق مجمله،
قطع
متقن رو بدید
اون
موارد
که
دقیق
دارید از
تحتش
خارج بکنید.
خیلی خوب، چاره دیگه داریم؟
همین
پس ببین، اونی که الان این دعایشو انجام میدن دارن به اینا به این آیات قتال استدلال میکنن، فقتلوهم قاتلوهم، دارن به اینا استدلال میکنن و میان خب الان قاتلوهم با کی قتال کنن؟ میگه با مشترکین. بعد میاد دو تا چهار تا میگه، میگه هر کسی که مثلا فرض کنید که با شفاعت رو میپذیره، کسی که نمیدونم توسل رو میپذیره، کسی که برای ائمه این شرطی قائله، نه اصلا ملاک شرک رو میخوام بگم، حتی من میگم اصلا اونا مشرک، من اصلا میگم فرق کن مشرک، آیا قتال با مشرک واجبه؟ حتی اگر ما با اونا مقابله نکرده باشیم یا نه، قتال وقتی واجب است که طرف مقابل دوده داشته، اونا چیکار کردن؟ به جای قتال اغاره کردن، اونا به جای قتال شبیخون زدن، اونا به جای قتال، این که چنین چیزی نداریم که. کجا اسلام رفته؟ ابتدا به ساکن رفته و شبیخون زده، یک جایی رو گرفته میگه خب حالا شما میخوام بکشیم چون مشرکی، چنین چیزی تاریخ نداریم که. من میخوام اونی که آیه قرآن میگه یه منطق عقلانی قابل قبول موجهی پشتش هست و ما از اون مراد وقتی غافل میشیم، خیلی آقا با قاتلون حتی لا تکون فتنه، بکشید تا اینکه فتنه دویم بره. فتنه چیه؟ کیو بکشید؟ بعد قرآن قبول، پیامبر آیا اومد همه مشتگی نکش تا اینکه دویم چی کاری بکرد؟ مگه نه من نمیگم اجماله، نه نه اصلا، مگه من میگم کتب علیکم القتال مجمله؟ مگه نه اون داره اثبات میکند وجوب صیام رو، تمام. خیلی خوب قبوله دیگه، با کی؟ با کی؟ نه قتال خیلی خود آی پاک این قضیه متیقن نه رو سراغ اطلاق وقتی میگی
اطلاق داره تو متعلقه ما قدر متعلقه چون قرینه خارجی داریم که همه اینا نمیتونی
بگیری پس اطلاق نداره معنی خیلی اطلاق نداره
در واقع مخصص بذاریم براش بگیم آقا مناسبت حکم موضوع هم نبیریم در واقع یودی رو که شما
ببین ما مطمئن همین رو میفهمی قبول میگم اینو میفهم وقتی میگی انصرافه یعنی که من میدونم که اطلاق نداره دیگه یعنی اون اطلاق یعنی که شارع به گونه ای گفت که همه جوانب در نظر گرفت همشون بر ما فرضه ما نمیدونیم اصلا این رو قطعا میدونیم مثل خارجه قطعا میدونیم شامل نمیشه اما در مقام تشریع قتال است تمام فینش اجمالی نداره ابهامی نداره قتال بر مسلمان ها واجب است تمام با کی واجبه؟ حالا جایی دیگه بحثش میکنه جایی دیگه گفت قاتل المشرکین قبول این آیه که وقتی میگوید کتب علیکم القتال مثل همه موارد دیگه اصل یک موضوع میخواد اثبات کنه اما جزئیات چه خودش اثبات نمیکنه که شما میگید کتب علیکم الصیام
تو قرآن همینجوری هستش که تو فرمان عمومی میده اصل تشریع هست
خب پس همین پس شما با این آیه در این که قتال با مشرکین به ملاک شرک ابتداعا باشد معلوم نیست مرحبا به ناصران همین رو خواهم بگیم بسوان میگم اطلاقی ندارد نسبت به همه موارد البته نسبت به اصل قتال حتما داره حالا یا این که اینها خدا اولا و به ذات جعل کرده یا اینکه نه اینا ارشاد است به آن چیزی که عقلا هم میفهمند ممکنه اگه ارشاد به بنای عقلا باشد در بنای عقلا میتونیم اینو بفهمیم که عقلا چه کار میکنن قدر متقنش که در مقام دفاع انجام میدن کیا انجام میدن اون مقداری که میتوانند تا چقدر انجام میدن تا مقداری که دفع فتنه بشه قدر متقن از بنای عقلا میتونیم اینجا بیاریم اگه ارشاد بگیم هست
فهمیدن این محل
خدشه
هست
حالا
مسلمان هستش آره آره اتباه هم که تو زمین مسلمان هم بوده هر اون قتالی حتی دفاعی هم جایز نیست با توجه اینکه اینا تو مکه برای اجازه نداشتن مبارزه کنن شکنجه میشدن کشته میشدن اما نمیکشتن این به صورت کلی میگه کتب علیکم القتال اون قتالی که از شما برداشته بودیم برای اینکه دفاعی هم باشه از الان دیگه آزاد شد
همین کتب علیکم القتال این سر جای خودش آیا به من این که الان شما میگید کتبه یعنی به معنای جواز به معنای وجوب هم نیست
نه
وقتی شما میگی امر شد بعد از اینکه قبل نبود و منهیم بود امر بعد از حذر به معنای اباحه است این به اون معنا هم حتی نیست
اباحه هم حالا بگیم که برمیگرده هیچ دلالتی نداره جواز به معنای اهمه
این که قبلا قطعا قبلا منعی نداریم توی مکه منعی از قتال نداریم موضوع قتال نداریم نه من داشته باشیم چرا؟ چون توی مکه عده و عده و سرباز و اینا نداشتن اصلا قتال فرض نداشته اصلا میگم قتال نه قتال فرض نداشته قتال فرضش عده و عده و سرباز و ارتش و فلانه
قتال رو گفتن دو نفر مسئله دوم مفاعل است دیگه دو نفرم که با هم که بجنگن به قصد کش قتال صد میکنه
نه اینو هم جلسه بحث کردیم تو بحث قتال که قتال مفهومش قتال به معنای مصارعه نیست مصارعه دعوا افتادنه قتال منطقش یعنی بخشی از حرب که اون حرب از حرب ثقافی و حرب نمیدونم اقتصادی و از حرب جنگ نرم و میگذره آخرش میرسه به اینجا سنخ قتال دعوای دو نفر نیست قتال به معنای جنگ جنگ هم هست که دوده داره یه بخشی از حربه قتال بخشی از حرب است که با ابزارهای جنگیه سخته توی مکه اصلا قتال فرض ندارد اصلا ولذا اینا همه این آیات توی مدینه نازل شده سنخ آیات قتال و آیات جهاد آیات مدنیه در مکه نه این که منع داشته اصلا صورت مسئله نداشته
فرض نداشته بعد داره خیلی پیروان داشته حتی مثلا قبل از هجرت اعتدادی آدم داشته یه گروه محفی درست بکنن برن کسایی که موازشون اصلا ترور کنن
اون قتال نیست قبول
فرض
تو میگه دو گروه. نه ببین یک بحثی به مفهوم قتال از کلمه قتال دو گروه دو جبهه دعوا سر یک چیز وسط که میان برای اینکه اونو به دست بیارن با هم یه قتال میکنن.
شما معید لغوی دارید چه قرینه ای دارید که قتال حتما باید دو گروه باشن؟ چون قتال یعنی در حالا دو گروه یا دو فرد بخوان هم دیگر بکشن صرف قتال میکنن. من لغوی هم نگاه کردم چیزی پیدا نکردم. میخوام ببینم شما قرینه ای دارید که حتما این قید گروه بودن رو تو قتال میذارید؟
مفروض قتال موندم از کردیم که در قتال قتل پیش‌فرض نیست. قتال یعنی نوعی از جنگ که قتل در او اجتناب ناپذیره، نه به غرض قتل باشه، غیر از قتل. اما اینجا عادتا اونایی که استعمال کردن، اونایی که آوردن قتال رو در مورد فردی اصلا نیاوردن. اینکه دو نفر با هم دعوا کنن به قصد کشتن هم دیگه بزنن میگن قاتلا، اصلا چنین چیزی وجود نداره. قتال فردش موضوع اجتماعه، قتال فرد دل جهاده. اونی که شما میگی فتک، اونی که میگی اغارت، اونا فرض خودش قبول است، ما اون بحثی نداریم. قتال فرضش در جایی که یک قدرتی باشد، طرف مقابلی باشد. آره مفروض استعمال کثرت انصراف همین موارد به این، یعنی شما هیچ یادم نمیاد اصلا کسی هم قتال رو در مورد فرد استعمال کرده باشه. بیمار دو نفر با هم یه قتل کردن به اعتبار اینکه حالا مثلا ماده قتل هست، اونجا مصارعه هست. مصارعه به معنای زمین زدن هم دیگه هست، کشته بهش میگن مصارعه.
حالا دو نفر با هم دیگه رو بکشن چی؟
قتل دیگه، قتل. دو نفر با هم دیگه رو بکشن حالا اشکالی نداره، ممکنه، ممکنم حتی یک فرضی از قتال این باشد، ممکنه حتی بپذیریم به معنای لغوی. اما اونی که جریان داره، اونی که ادبیات ماست، اونی که آیاته، اونی که روایاته، هیچ کدوم ناظر به این نیست. یعنی فرد بسیار نادری است که عملا بهش کسی توجه دو بعد قتال نمی کنه. قتال جنگ، یعنی اون جنگ که میگیم جنگ. اگر جنگ باشه معناش اینه که تو مدینه است. اگه تو مدینه باشد معناش اینه دو دست، معناش اینه که در قبال یک سپاه، در قبال یک عده افرادی که آماده، یعنی مجهزن، آماده دفاعن، یه چنین چیزیه. حالا اگر نمیخوام بگم حتما اینجوری، اگر ارشاد به بنای اوغلا باشه، ما قدر متقی از بنای اوغلا میفهمیم چیکار میخوام بکنم، میگم خب این مفادش اونه. اگر ارشاد به حکم عقل باشه، قدر متعقن از عقل هم میدونیم چیه، قدر متعقن که نه، وزان عقل هم میدونیم چیه. عقل در حوزه دفاع از جان و ناموس و کیان و جامعه این کار انجام میده. اما اگر این تشریع اولیه باشد، قدر متعقن فقط تشریع در اصل جهاده، بقیش دیگه نمیدونه. یکی دو نکته دیگه چه وقت گذاشته، بذار این نکته باز چیزی تو همین آیه داره که مختصرش گذر کنم. یه نکته ای داره، بذار ازش بازی بر نکردم به این آیه دیگه، به مناسبت هم هست. ببین مقام جعل قانون مقام حب نیست، مقام خیر و مصلحته. میگه برای شما فرض شده، بدت میاد خوب بیاد، اما به کارت میاد، به دردت میخوره. قانونگذار قانون، برخلاف دموکراسی ها، قانونگذار قانون رو به ملاک حب و بغض نباید جعل کنه، به ملاک مصلحت باید جعل کنه. بعدا اینا خودشون هم میفهمن کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بعد میگه اصا انتهای بوشیان و هو خیر لکم ان تکرهوا. یعنی دقیقا این ممکنه، این ملاک یه ملاک پیشینی میخواد. ملاک جنگ یک ملاک پیشینیه، ملاک پیشینی بود، بدت اومد اومد، خوشت اومد اومد، قانون جعل میشه براتون لازم انجامش بدی. این که حالا من نمیخوام و ادنی پسندن و فلا اینا حرفا، حرفا کش که دیگه. قانون گذار تو بحث حجاب، تو بحث مالیات، تو بحث سربازی، تو بحث اینها، به ملاک یک واقعیتیه. واقعیت است که شما اگر مالیات رو، آقا مردم بعدش میاد، مردم اعتراض میکنن، باشه قبول، اما اگه مالیات نگیری فردا همه چی از بین میره. سرباز همه بعدش میاد، حالا کی میخواد دو سال از عمرش رو بره و فلان و خب باشه، بعدش میاد میخوان نره، میخوان به کار زندگیشون برسن. اما وقتی نباشه کشورشون به باد میره. آقا حجاب و پوشش و فلان و بعدشون میاد خوششون نمیاد آزادی فلان میشه اینطوریه، اشکال ندارم بعد مدتی دیگه خانواده از بین میره، امنیت خوششون از بین میره. لذا ملاک در جعل قانون حب نیست، کراهت نیست، میل نیست، ملاکش اون چیزیست که خیر عمومی اونهاست. اگه خیر باشد فرض هست، اگه نباشد فرض نیست. اون کتبه به تعبیری از باب این که فرض شده، من خیلی تو ذهنم بود که چرا این آیه، این ابهامات که قدی باید بعد شروعش تعمل مراتب بکنم. قرآن تو سیام میگه کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم. سیام بر شما واجب است همچنان که بر قبلیان واجب بود. باید تو جهاد اینو میگفت، باید تو قتال اینو میگفت. قتال قبلی ها بود، حالا سیام ممکنه بود ممکنه بود خیلی مهم نیست، حتی اگر نبود هم شما باید انجام بدید. فرض اینه حالا برای قبلی هم بود، تأکید برای اینکه قبلی ها بود و شما از تأکید اگه بحث سختیه خب قتال که سختره که، باید قتال بگوید که کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم کما فعل علی هذا من الاولون علی الاخرین. اما اینکه کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اینجا کتب علیکم القتال و هو کره لکم، این نوع ادبیات یه قدی این وسط لم داره. اگه یعنی انگار اگه ما بودیم و ما واسه این کلام رو میگفتیم، اون چیزی که برای سیام گفته بود برای قیام میگفتی، برای قتال میگفتی. اینکه چرا این وسط تعبیر کره لکمه در حالی که اونجا به قبل ارجاع میده، به قبل ارجاع داره از این وقت خوشش نمیاد، اما روزه است دیگران گرفتن تو هم بگیر، اولین بار نیست. این قتال باید اینجور بیشتر میگفته که قتال یه امر عمومی اجتماعی فراگیر فرا دینی مذهبیه. آیا این به این معناست که مراد جهاد ابتداییه اولا و به ذاته که دیگران نبود، برای دیگران نبود؟ این محل کلامه دیگه. حالا اینو منم نگاه کردم این روایات رو که آیا این روایات ذیل این قضیه داره به جهاد ابتدایی عنایت میکنه، به فرض اولی عنایت میکنه، چنین چیزی نداره. تنها چیزی که این وسط داره اینه که سیام و قتال فرض شده تا معلوم بشه کی منافقه، کی گوش نمیکنه، کی زیرابی میره، اینو داره. اما اینکه این به معنای اینکه این تمایزه چرا در قتال اینجوری اومده تو سیام اینجوری اومده ندیدم چرا اینجوری گفته، ولی بعدم یه تأمل میکنم بعدم نگاه میکنم، اما میتونه این قدری برای ما این نکته رو تقویت کنه که چه بسا مراد اون قتال به معنای دفاع نیست، قتال به معنای این است که شما باید پیشگام بشید مثلا تو این قضیه. یه قدری جان اصلا دقیقا اینجا همینو میگه، میگه و میگه شما نمیدونید خدا میداند. اصلا تمام نکته همینه، این چیزی که همه میدونن، خب همین که گفتی همینه، همه میدونن که قتال باید این کار انجام بده، اما تو میگه والله والله علو و انتم لا تعلمون. نه حالا دفاع نه باشه، دفاع رو کی نمیدونه؟ توده مردم نمیدونن، خواص جامعه میدونن، توده مردم یک اون سطح رو نگاه میکنن که الان مالشون نجات بده. یعنی حتی همین تو این اختشاشات اخیر، حالا طرف میگه آقا من الان مثلا 5 میلیون پول میگیرم بخاطر این آدمو بکشم، به نفعم میشه. مثلا فرض کن 1 میلیارد میگیرم اونجا رو آتیش بزنم، به نفعم میشه. خود این آدم نمیفهمه که الان 5 سال دیگه همین به نفع خودت هم نیست. این بگم تو سوریه اون بنده تعریف می‌کردم، اون زمانی که اون آقای رفیق ما تو سوریه بود اوائل هنوز تازه، میگفت همینجوری بود که دی پول می‌گرفتن چون کار نداشتن، تا ظلم می‌مدن شعار می‌دادن، دعوا می‌کردن، داد بیاد می‌کردن، بعدش می‌رفتن خونه‌شون. بعد مثلا فرض کن 500 دلار پول می‌گرفتن میرفتن خونه، خب خیلی هم خوبه که یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار، بعد وقتی فراگیر شد همینا بدبختن آدما بودن. یعنی این که میگن نه در کوتاه مدت به نفع خودشه، در دراز مدت خودش نابود میکنه، اینو مردم نمیدونن، این نقطه درسته، اما خبرگان و خواص طبیعتا میدونن.
مثلا اینکه فهمیدید ملاک تشریف کنپلیزمی نیست، این به صورت اطلاقش تمام نیست. نه تو از کنم فکرمش را تشریع الهی یه مطلب بعد مطلب دوم تشریع الهی باز و تشریع که در واقع
عرفی
بازم اونجا هم به نظرم تمام نیست. تشریع الهی که طبیعتا خود شارع مثلا حتی قد تو تشریع ابتداش ملاحظه میکرد تو بازه مردی مثلا شراب بس کنید خیلی از اینا به صورت تدریجی بوده چون پذیرش وجود نداشته و در مورد تشریع بعد از ابتدایی هم ما داریم روایتی رو که یه سری از احکام مثلا تشریع نشده و از حضرت میومد میگفت میپرسید حضرت رو نپرس حالا تصور نشو هم توب نمکن تصور کن. توی قانونگذاری عادی هم یکی از ملاک‌های اصلی قانونگذاری پذیرشه، یعنی قانونگذاری شما یه قانون نمیذاره که هیچ کس بهش عمل نکنه. به نظر من که حقوق دخیل نباشه درست ها، اصلش اینه که نباید تماما روی ملاک حقوق بغض باشه، مصلحت باید در نظر گرفته بشه، ولی یه جزء اون مصلحت هم گاهی موقع حقوق بغض عمومی.
دو تا نکته هست حالا برای اینکه قضیه بس معتقدی دوره، دو تا نکته هست. یک، احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هست و سلام. مردم دوست دارن دروغ بگن، دوست ندارن راست بگن، مردم دوست دارن اینا که هیچ. اینکه احکام تابع مسائل نفس الامریه است بحثی نیست. اینکه احکام باید بر اساس مصلحت و خیر اونها جلب بشه اینم بحثی نیست. اینکه دموکراسی ایجاد رأی اکثریت ایجاد ارزش نمیکنه اینم بحثی نیست. یعنی اگه مردم همه گفتن مثلا زنا خوبه خوب نمیشه، اگه هم بگن بده بد نمیشه، او یه ملاک بشینی داره. اما سازکار اجرا غیر از بحث تشریعه. خب همین
نه اجرا.
در یعنی تنجز مرحله میخواد فرضش. یه وقتی شما میگی که در شرب خمر مثلا مرحله ای شد، قبول. مرحله ای شدن بحث اجرایی کردن یک کار تو پذیرش حاصل بشه، اون ربطی به این خم خواهی نخواهی اون مفسده دارد. حالا اما اینکه بعدها مقبولیت مردم در قانون لحاظ بشود چون مردم باید انجام بدن، این سر جای خودش درسته. اما اینی که به معنای این است که اگه مردم نمیپسندن انجام بدیم یا ندیم یا چگونه انجام بدیم، یا حتی در مثل موارد بعضی از احکام خود مثلا سنگسار، مثل قصاص، مثل دار زدن، مثل قطعیت، آیا این به این معناست که اگر اقبال ندارد باید ازش دست بکشیم و نکشیم؟ این آیا تشریع است یا اینا به معنای مجازات متناسب با زمان است؟ اون بادم سر جا خودش داره. یعنی بحث سنگسار تشریع به معنای این که حالا شما دین انجام بدی نیست، این یه مجازات متناسب با جرم است به معنای بازدارندگی. حالا این نمیشه جوریش انجام میدم. حالا بذار اینو یه وقتی بریم چون همین الانشم گذشته، بعد یه وقتی با دمش بحث کنیم. بس خوبه جا افتاد. یالی التماس کنم. یالا خدا نگهدار. خب مثلا رسیدم.